سرای سخن.
به نام دانای حکیم، با سلام و عرض تسلیت به مناسبت وفات حضرت زینب سلام الله علیها، خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم می شنویم صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین رزاقی را در خصوص فضائل حضرت زینب سلام الله علیها. ایشان در ابتدا به نقش و جایگاه زنان در جامعه اشاره داشته و ارزش والای بانوان از نظر اسلام را ذکر می کنند. حجت الاسلام رزاقی در ادامه حضرت زینب سلام الله علیها را یکی از زنان اسوه در تاریخ دانسته و این اسوه بودن را به خاطر صبر و مدیریت بالایان حضرت در مصیبت ها عنوان می کنند. شنوندگان عزیز، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. رحلت جانگداز حضرت زینب کبری سلام الله علیها را به محضر برادرزاده ارجمندش حضرت حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و شما دلدادگان مکتب حسینی، زائران حریم مقدس فاطمه معصومه و شیعیان و پیروان و محبان آن بزرگواران تسلیت و تهنیت عرض می کنم. امیدوارم خدای متعال اقامه عزا، ابراز ادب، عرض ارادت به آستان این بانوی بزرگوار رو به عنوان بهترین عمل ما، بیمه زندگی دنیا و ذخیره زندگی عقبای ما قرار دهد. مقدمتاً عرض کنم یکی از اقشار جامعه که در طول تاریخ مورد ظلم و ستم قرار گرفته است، قشر بانوان و زنانند. زنان که قبل از اسلام همواره به اونها ستم شد. در چین قدیم زنان به عنوان موجودی طفیلی و فرعی در خدمت مردان تلقی می شدند. رومیان قدیم هم کم از چینی ها نبودند. اونها هم زن را نه به عنوان انسان بلکه به عنوان یک شیء مورد معامله قرار می‌دادند. در عرب هم قبل از اسلام بدترین باورها رو درباره زنان داشتند. به تعبیر امیرالمؤمنین علیه الصلاه و علیه السلام در دو خطبه اول و 26 نهج البلاغه که وضعیت عرب قبل از بعثت را تبیین و تشریح می کند، می فرماید و انتم معشر العرب علا شر دینن و فی شر دار. شما بدترین فرهنگ ها رو داشتید و به بدترین وضعیت زندگی می کردید. اینان زنان را موجوداتی که موجب ننگ انسان است می دادن. اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا. قرآن میگوید وقتی به عرب جاهلی خبر میدادند که دختر دار شدی، صورتش سیاه میشد، ناراحت میشد. آیا او را با ننگ و خاری نگه دارند یا زنده به گورش کند؟ رسم طبیعی عرب قبل از اسلام همین بود، دختران رو زنده به گور می کردن. اسلام عزیز با بعثت حضرت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اسلام آمد به زنان آبرو داد، زنان رو احیا کرد، زن را در قالب مادر اساس و منبع همه ارزش ها تلقی کرد. آنچه که مردان دارند از زنان منشأ گرفته است، فرزندان از مادران ارزش ها را برگرفتند. از سعید، سعید فی بطن امه، مادر اساس ارزش ها تلقی شد. زن را در قالب همسر آیه ای از آیات پروردگار نشانه خدا معرفی کرد و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. فرمود یکی از نشانه های خدا همسران شما هستند، زنان شما هستند، از آیات پروردگارن. من آیاتهی ان جعل لکم من انفسکم ازواجا. زن و مرد، شوهر و زن مایه گرمی کانون خانواده، نشاط، حیات و بقای انسانیتن. زن آیه پروردگار است و زن را در قالب دختر به عنوان بهترین فرزندان که رسول گرامی اسلام فرمود خیر و اولادکم البنات، بهترین فرزندان شما دخترانند. حتی در روایت دارد اگر پدری از بازار به منزل می رود، هدیه‌ای برای بچه ها می خرد، اول هدیه را به دختر بدهد. خیر و اولادکم البنات، نه تنها اجازه نداد دختران رو زنده به گور کنند، آنان رو بهترین فرزندان شما معرفی کرد. نه تنها زن را به عنوان موجودی خدمتکار در خدمت مردان تلقی نکرد، فرمود المرأتو ریحانه و لیست به قهرمانه. زن خدمتکار نیست، زن گل بوستان زندگی است که مایه نشاط در عالم انسانیت است. زن را به صورت بلورین ارزشمند، هن قواریر فلا تکسروهن، بلورهای ارزشی که حق شکستن آنها را نداری. این بیاناتی است که روایات ما دلالت بر آن دارد و آیه‌ای که تقدیم محضر کردم، آیه 97 سوره نحل، می‌فرماید در کسب ارزش‌های الهی هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست. فرهنگ قرآن اینه، اگر انسان خلیفه خدا بر زمین است، این انسان فقط مرد نیست، زنان هم مانند مردان میتوانند به عنوان خلیفه خدا در زمین اعمال تصرف در نظام هستی کنند. اگر قرآن کریم تقوا را عامل برتری و امتیاز قرار داد، تفاوتی ندارد کسی که دارای تقواست زن باشد یا مرد. آیه 13 سوره حجرات، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هر کس تقوا کسب کرد برتری دارد، زن باشد یا مرد باشد. اتفاقا در کنار مردان بزرگ تاریخ، زنان بزرگ رو مشاهده میکنید. در کنار جناب عیسی پیغمبر، حضرت مریم کبرا را ملاحظه میفرمایید. در کنار خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، جناب خدیجه کبرا رو ملاحظه میفرمایید. در کنار امیرالمؤمنین علیه السلام فاطمه زهرا را میبینید و در کنار سید شهیدان عالم ابی عبدالله الحسین علیه السلام زینب کبرا را میبینید. و زینب کبرا سلام الله علیها از جمله این زنان برجسته است. چهار زن در اسلام حجتن، با اینکه معمولا حجت امام و پیغمبر از جنس مردانن، به خاطر آنکه ایفای نقش مهم رهبری جامعه در دسترس مردم بودن، نقش‌های متفاوت رو ایفا کردن، خب از مسائلی است که اقتضا دارد حجت مرد باشه. اما با این حال شما می‌بینید چهار تن از زنان جزء حجج الهی هستند. اولین این زنان جناب فاطمه زهرا سلام الله علیها است. او نه تنها حجت است، حجت بر حجج. به تعبیر وجود مقدس امام عسکری، فمون نحنو حجج الله علی الخلق و فاطمتو حجتون علینا. ما حجت خدا بر خلقیم، بر مردمیم. مردم اگر کاری با خدا دارن، واسطه بین مردم و خدا ماییم. اما فاطمتو حجتون علینا، ما امامان اگر کاری حاجتی نیازی داریم، واسطه بین ما و خدا فاطمه زهراست. یکی از زنان حجت در اسلام جناب فاطمه معصومه سلام الله علیها است، خانم بزرگواری که مهمان ایشان هستیم، در حرم او عرض ادب میکنیم به محضر جناب زینب کبری سلام الله علیها. فاطمه معصومه هم حجت بود از سوی موسی بن جعفر علیهما الصلاه و علیهما السلام، برای مردم به عنوان حجت. وقتی که جمعی به محضر امام هفتم آمدن، آقا رو در منزل نیافتن، سوالاتشون رو خواستن ارائه بدن، فاطمه معصومه به نام فاطمه کبرا که امام هفتم به خاطر شدت علاقه به مادر زهرا اسم چهار دخترش رو فاطمه گرفت، فاطمه کبرا، فاطمه صغرا، فاطمه وسطا، فاطمه اخرا، هر چهار تا فاطمه. فاطمه کبرا پشت در آمد، پدرم در منزل تشریف ندارن، چه کار دارید؟ عرض کردن خانم، دختر خانم پنج ساله، ما سوالاتی آوردیم، جواب بگیریم از پدرت و مود بدید به من. سوالاتو گرفته، جوابا رو نوشته، تحویلشون داد، رفتن. از مدینه که بیرون می آمدن، خورشید وجود امام هفتم طلوع کرد، رفتن خدمت امام هفتم، عرض کردن آقا ما اومدیم محضر شما، اما دختر خانم شما به نام فاطمه کبرا، این دختر بچه سوالات ما رو جواب داد، ببین درست جواب داد یا نه. آقا گرفتن نگاه کردن، همش درسته. سه بار فرمود فداها ابوها، فداها ابوها، فداها ابوها، همون جمله‌ای که پیغمبر درباره فاطمه زهرا فرمود، همون جمله رو آقا امام هفتم درباره فاطمه معصومه کریمه اهل بیت فرمود، حجت بود. سومین زن حجت در اسلام جناب جده است. جده یعنی جده امام زمان علیه الصلاه و علیه السلام. این خانم هم از شخصیت‌های بزرگوار بود، سوالات رو او جواب می‌داد، امامان بزرگوار ما مردم رو به او ارجاع می‌دادند. در زمانی که دسترسی به امامان سخت بود، امام هادی و امام عسکری در یک موقعیت خاص زندگی می‌کردند، مراجعه مردم به جده بود، امام عسکری می‌فرمود به جده مراجعه کنید. ایشون شخصیتی برجسته بود، عارفه بود و عالمه. و اما چهارمین شخصیت که زینب کبرا، دختر بزرگ امیرالمؤمنین علیه الصلاه و علیه السلام، زینب حجت بود. به تعبیر بزرگان ما، کانت لها نیابت خاصه عن الحسین علیه السلام. زینب نایب امام حسین بود تا وقتی که امام سجاد از اون بیماری ظاهری در کربلا سلامتی خود رو باز یابد. کانت لها نیابتن خاصه، این تعبیر مورخین است. ای مهین دخت مرتضا زینب، اسوه مکتب رضا زینب، انجم افزای آسمان قدر، محور گردش قضا زینب، روشنی بخش دیده زهرا، زیب آغوش مرتضا زینب، تا ابد اهل آسمان و زمین به تو دارند التجا. زینب می درخشد چو چلچراغ وجود، با قیام تو کربلا. زینب شش برادر جدا شد از تو ولی، صبر از تو نشد جدا. زینب شرح حال تو در کتاب خداست، کافها یا و عین و صاد گواست. اولین ویژگی زینب کبرا همین است که زینب حجت بود، برجستگی ویژه او را میبینیم. دوم، زینب محبوبه پیغمبر بود، پیغمبر علاقه شدیدی به زینب کبرا داشت. زینب 3-4 سال عمرش رو با رسول گرامی اسلام معاصر بود. تاریخ میگوید پیغمبر اکرم مدینه تشریف نداشتند، بیرون مدینه بودن. وقتی برگشتن مدینه به ایشون خبر رسید خدا به علی و زهرا دختری عنایت کرد. پیغمبر به سرعت خودش رو به خانه علی رسوند، به فاطمه خطاب کرد، یا فاطمه ایتینی المولود، بچه رو بیارید پیش من. زینب رو در بغل گرفت، فرمود اسمی برای این بچه انتخاب کردید یا نه؟ گفتن نه یا رسول الله، ما بر شما پیشی نمیگیریم، منتظر بودیم شما تشریف بیارید نام این دختر را انتخاب کنید. فرمود من هم بر خدا پیشی نمیگیرم، لا اله الا الله. بعضی از اسمها رو خدا باید انتخاب کند. پیغمبر فرمود من بر خدا سبقت نمیگیرم. جبرئیل امین آمد، یا رسول الله اسم دختر را زینب بگذار. زینب است، زینب است، زینت باباست. علی که خود زینت همه عالم است، زینب دختر امیرالمؤمنین زینت اوست. مقام تا کجا؟ اسم دختر رو زینب انتخاب کرد، بغل کرد، صورتش رو پیغمبر به صورت زینب کوچولو گذاشت در هنگامی که تازه به دنیا آمد. بعد جمله ای گفت که واقعا دل انسان را می سوزاند، فرمود یا فاطمه انها ذهل بنت ستبتل و بلایا و ترد و علیها رضایا شدتا. خدا این دختر رو برای تحمل مصیبت به تو داد. هر کسی برای یه چیز به دنیا میاد، زینب برای تحمل مصیبت آمد. نرفتی در شام و سوریه قبرش رو زیارت نکردی؟ ندیدی بر بالای زری یک تابلوی السلام علیکه ایتها صاحبت المصیبت العظما، سلام بر تو زینب ای صاحب بزرگترین مصیبت ها. پیغمبر به او علاقه ویژه دارد. بعد فرمود سفارش این دخترم رو به امتم می کنم، حاضرین به غایبین برسانند که زینب را احترام کنند. من بکا علیها فکأنما بکا علی اخویها، کسی که بر زینبم بگرید گویا بر حسن گریسته است، گویا بر حسین گریسته. زینب گریه بر او مثل گریه بر امام است، گریه بر حجت است. ثم بکا رسول الله، بعد پیغمبرم خودش همونجا شروع کرد گریه کردن. محبوبه پیغمبر است، دل رسول الله به او گرایش دارد. ویژگی سوم، علاقه شدید امیرالمؤمنین به زینب کبراست. میگن امیرالمؤمنین خیلی علاقه داشت به این دختر، فوق العاده برای او احترام قائل بود. جا داره انسان برای زینب ناله بزند؟ اون کسی که از همون روزهای اول با مصیبت به دنیا آمد، دیگه راحت شد زینب کبرا از بار مصیبتی که به گردن داشت و به دوش داشت. اینم یه ویژگی. ویژگی دیگر زینب کبرا آن بود که حضرت زهرا او رو به جای مادر برای امام حسن و امام حسین قرار داد. دکتر بنت‌الشاطی کتابی دارد، خانومی است مصری به نام بطله کربلا، قهرمان کربلا. او میگوید ان فاطمه اوست به ان تکون زینب اما للحسن والحسین. فاطمه زهرا به زینب وصیت کرد بعد از من برای حسنم مادری کن.
بعد از من برای حسینم مادری کن. عجیبه کی این وصیتو کرد؟ زمانی که زینب 5 ساله بود و در کنار بستر احتضار مادر پهلو شکستش نشسته بود. یکی از اوصاف زینب کبرا آن بود زینب کبرا شبیه ترین مردم به پدرش علی و مادرش زهرا بود. تعبیر مورخین این است: کانت اشبه الناس به ابیها و امها. شبیه ترین مردم به زهرا و علی سلام الله علیهما زینب کبرا سلام الله علیها بود. لذا شما در تاریخ شنیدید مسلم جساس در کوفه میگه وقتی صدا آمد که اسرا آمدن، من هم نزدیک شدم، شنیدم یک کسی دارد خطبه میخواند، صدا صدای علی است. مردم کوفه با صدای امیرالمؤمنین آشنا بودند، لهجه و تون صدای علی رو میشناختند. دیدم صدا صدای علی است، اما یه خانم داره سخنرانی میکنه. جلو رفتم دیدم زینب کبراست. منطق پدر را دارد، سخن مانند پدر میگوید، بلاغت و فصاحت کلامش مانند پدرش. اشبه الناس به ابیها، شبیه ترین مردم به پدرش بود و شبیه ترین مردم به مادرش بود. اونچه را که مادرش در مسجد النبی خطبه خوند در رابطه با احقاق حقش، زینب بعدن راوی این احادیث بود، این خطبه ها بود، این مطالب بود به مردم میرسان، اما مانند مادرش جانسوز سخن میگفت. یه ویژگی شخصی دیگری هم داشت زینب کبرا و اون مدیریت زینب بود. مدیریت الحق که زینب از نظر مدیریت بی نظیر بود. این که شما شنیدید به زینب میگن عقیله بنی هاشم، عقیله یعنی صاحب عقل، درک، فهم بالا بود. تعبیر این گونه است معمولا. روایات متعددی رو از ابن عباس برای ما نقل کردن در تاریخ که میگوید حدثتنا عقیلتنا، عقیله ما این حدیث رو نقل کرد. عقیله تنها لقب زینب کبراست. عقل و تدبیر و فکرش، عرضم را جمع کنم، زینب کبرا از نظر شخصی این ویژگی بزرگ داشت. یه ویژگی دیگر هم زینب داشت و اون عبادت بود، عبادت فوق العاده، عبادت در ایام سر، شب عاشورا نماز خوندن، غروب عاشورا و شب 11 عبادت کردند که امام سجاد می‌فرماید گاهی عمه جانم زینب نماز را نشسته می‌خواند. گاهی نشسته، عرض می‌کردم نشسته می‌خوانی؟ می‌فهمد دیگه کمرم طاقت ندارد، غم درد حسین و شهادت مظلومانه ابی عبدالله آنچنان بر دوش زینب سنگینی می‌کرد که توان ایستادگی را در مقابل این مصیبت سخت کم کرد. نتوانست همواره نماز رو ایستاده بخواند. اما امام سجاد می‌فرماید نه تنها عمه هم همواره نماز واجب را مرتب، بلکه نمازهای مستحبی را هم مرتب می‌خواند. عبادت زینب هم فوق العاده است. عرضم تمام است. السلام علیکه ایتها صاحبت المصیبت العظما.
یاران صاحب دل، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین رزاقی در خصوص فضائل حضرت زینب سلام الله علیها بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
زینب ای آینه صبح شهود، ای گل روزه وجدان و وجود، زینب ای چشمه جوشان حضور، زینب ای نور گرفته ز تو نور، زینب ای آینه صبح شمون،
زینب
ای گل روزه وجدان و وجود،
زینب
زینب ای چشمه جوشان حضور،
زینب
زینب ای نور گرفته ز تو نور،
آمدی
اهل زمین مسرورن، آسمان ها همه غرق نورن،
آمدی
نور خدایی آمد، آمدی صبح رهایی آمد.
خب دوستان و یاران همراه، به انتهای بخش سوم برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. ضمن عرض تسلیت سالروز شهادت بانوی صبر و استقامت، ستاره عرش برین، مولود عصمت و عرفان، کوثر عفت و ایمان، حضرت زینب سلام الله علیها، همراه با دوستان و همکاران خوبم در این بخش از حضور شما باید آرام آرام خداحافظی بکنیم و سپاسگزاریم از اینکه خداوند یک بار دیگه این افتخار رو به ما داد تا خدمتگزار شما شنوندگان خوب رادیو ایران باشیم. دعوت میکنم با بخش اول برنامه‌های رادیو ایران در روز شنبه 9 اسفند ما همراه باشید. با امید به داشتن هفته‌ای پر از موفقیت و آرامش و تندرستی، تا سلامی دوباره با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.